صبحتون بخیر باشم یاران گرامی، سپاسگزارم از همراهیتون و خدا قوتی هم میگم خدمت همکاران محترمم در برنامه طب ایرانی. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. در این فرصت ازتون دعوت میکنم ماه نشان رو بشنوید.
ماه نشان.
برنامه با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
برخورد شدید ماشین سمند و تیربرقی در جاده کمربندی قسمت جنوبی شهر ایدام باعث مرگ راننده ماشین بی. در حادثه مرگبار که و جمرو نیمرو در کمربندی ایدام اتفاق افتاد، متاسفانه راننده ماشین سمند در اثر شدت خونریزی در جا جان خود دست.
دنیای عجیبیه. هر روز با حوادث و اتفاقاتی روبرو میشیم که بعضیاشون خیلی دلخراشن، مثل تصادفات جاده‌ای، مثل برخورد خودرو با هر چیزی که ممکنه جان راننده و سرنشینان خودرو رو به خطر بندازه.
سواری سمند که از جنوب شمال کمربندی حد فاصله میدان امام حسن علیه السلام و میدان نبوت در تردد بوده، به علت بی احتیاطی از جانب راننده سواری کرایه‌ای به شماره 11-884 ایران 98 به علت عدم توانایی و کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در داخل پیچ حادثه به وقوع پیوسته. توصیه می‌کنیم که همه رانندگان و کسانی که از وسیله نقلیه استفاده می‌کنند رعایت سرعت مطمئنه و همچنین استفاده از کمربند ایمنی و رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی مد نظرشون باشه تا انشالله ما شاهد چنین حوادثی نباشیم.
لابد توی صفحه حوادث دیدین چپ کردن پژو و برخورد با تیر برق، تصادف با تیر برق، و شاید سوال برای شما این باشه لحظه ای که خودرو با تیر چراغ برق برخورد میکنه ما چی کار باید بکنیم؟
شما درباره کمک های اولیه به مصدوم یا خودرویی که به تیر چراغ برق برخورد کرده اطلاعاتی دارید؟
به نظر من اولین کاری که تو این شرایط میشه انجام داد اینه که منطقه رو، محل رو ایمن کنیم. یعنی اگر ماشین روشنه خاموش کنیم، چون احتمال آتش سوزی هست و حالا چون با برق و اینجور چیزام در تماسه خب خطرناکه. بعد اینکه مصدوم رو حتی المقدور اگر آسیبی خیلی جدی ندیده و اگه ما میتونیم کمکش کنیم از محل دورش کنیم، اولین کار اینه که اون رو از محل دورش کنیم. اینکه اطراف شلوغ نباشه، اینکه ما بتونیم احساس آرامش به مصدوم بدیم که شرایطی که هست بتونه استرس نداشته باشه، اگه خونریزی داره، اگر که تنفسش مشکل داره، اینا رو یه جوری کنترل کنیم تا به هر حال اورژانس بتونیم خبر کنیم، هلال احمر رو بتونیم در جریان قرار بدیم که سریعتر به وضعیت مصدوم رسیدگی بشه.
هنگام تصادف با تیر برق چه رفتاری رو به عنوان شخصی که توی این شرایط قرار گرفتیم باید از خودمون نشون بدیم؟
مطمئنن با موضوع برنامه ما آشنا شدید. برنامه ماه نشان برای موج رادیو سلامت به اتفاق دوستان عزیزم که از مدرسین و مربیان جمعیت هلال احمر هستند، جناب آقای محمد کایگانی مدرس حوادث ترافیکی و جاده‌ای و جناب آقای مصطفی سلیمی مدرس فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه. سلام.
سلام در خدمت شما.
آقای کایگانی، تو اینطور مواقعی که به هر حال می‌بینیم یه خودروی برخورد کرده با تیر چراغ برق یا به هر حال یه همچین اتفاقاتی افتاده، ما شاهد هستیم، چیکار باید کنیم؟
ببینید آقای هلالی، اولین اقدامی که انجام میدیم به محض دیدن اینجور حادثه ها تماس با نیروهای متخصصه. یعنی حتی ما خودمون که نیروهای امدادی هستیم، وقتی با یه همچین صحنه روبرو میشیم، اولین کاری که می‌کنیم گوشیمون رو برمی‌داریم و با اداره برق و سازمان و حالا وزارت
نیروی
امدادشون امدادشون تماس میگیریم و درخواست کمک میکنیم. به چه علت این کار رو انجام میدیم؟ که از قطع بودن برق مطمئن بشیم. این اولین موردشه، چون تا زمانی که برق قطع نباشه ما اجازه وارد شدن به منطقه و کاری رو نداریم. مورد بعدی که باید رعایت بشه، ما اگر بخوایم به مردم پیشنهاد بدیم، اینه که قبل از اولین تیر برق سالم توقف کنن. بله. حالا تیر برق سالم از دید افراد چی هستش؟ افراد میبینن خب این تیر برق ایستاده است، استوار ایستایی داره، میگن خب این سالمه. اما از دید نیروهای امدادی چه تیر برقی سالمه؟ از دید نیروهای امدادی تیر برقی سالم هستش که از دو طرف این کابل‌هایی که بهش متصل هستن به تیر بعدی و قبلیش متصل باشه، یعنی کابل روی زمین نیفتاده باشه، این ارتباط قطع نشده باشه.
تیر چراغ برقی که صرفاً عموده دلیل نمیشه که این تیر چراغ برق سالمه.
بله. بله، کابلش دو طرف باید متصل باشه. پس اولین اقدام قبل از تیر پارک کنیم. دومیش این که تا زمانی که از قطع بودن برق مطمئن نشدیم وارد محل نشیم. حالا مردم میخوان کمک کنن. بله. دوست دارن کمک کنن. میرسن، ماشینو پارک میکنن، وارد منطقه میشن. توی اینجور مواقع احتمال داره که احساس برق گرفتگی کنن. این احساس به چه شکله؟ مورمور شدن بدن. بله. گزگز کردن پاها.
یعنی کابلا که افتادن روی زمین، روی افتاده زمین.
آره،
این حالت رو ایجاد کردن.
دقیقاً، بسته به شرایط محیط میتونه زمین رطوبت داشته باشه، میتونه حالا پوشش گیاهیش باعث این رسانا شدن زمین باشه که شما برق رو احساس کنید.
بله.
توی این حالت وقتی که این مورد رو داریم بهتره که از محل خارج بشیم. حالا چجوری باید خارج بشیم؟ ببینید، بدن زمانی برق گرفتگی رو احساس میکنه که اون قوس الکتریکی توی بدن ایجاد بشه، یعنی از یه قسمت وارد بشه و قسمت دیگه خارج بشه.
بله.
شما ما وقتی با دو تا پا داریم حرکت میکنیم، پای اول که میذاریم برق وارد میشه، پای بعدی برای گام بعدیمون که روی زمین میره برق خارج میشه. این زمانی میشه که شما برق گرفتگی رو حس میکنید.
یعنی حالا میخوایم اون زمان ما رو برق میگیره به معنی.
بله،
واقعی
حس میکنیم. بله. بله. حالا میخوایم غلبه کنیم یا این حالت رو نداشته باشیم و از محل خارج بشیم.
بله.
یا باید دو تا پامون رو روی زمین بدون اینکه از زمین بلند کنیم به حالت سر دادن از محل خارج بشیم. بله. یا به شکل لیلی کردن، یه پا بالا باشه و با یک پا به شکل لیلی خارج بشیم.
بله.
که این قوس الکتریکی به وجود
نیاد.
این موردیه که دوچار برق گرفتگی میشیم. یه حالت دیگه هم داره که
بله،
زمین خشکه، پوشش گیاهی هم نداره که رسانا باشه. حالا چرا دوچار برق گرفتگی میشیم یا چرا احساس برق گرفتگی میکنیم؟ این کابل زمانی که روی زمین میفته و به شکل حلقه‌ای قرار میگیره میدان مغناطیسی ایجاد میکنه.
بله.
باز توی اون حالت ما دچار برق گرفتگی میشیم. این برای خودمون. حالا چه پیشنهادی بدیم به اون افرادی که توی ماشین هستن؟ هشدار بهشون میدیم.
بله.
دست به بدنه ماشین نزنن، از ماشین خارج نشن، صبر کنن تا نیروهای متخصص برسن.
بله.
چرا میگیم از ماشین خارج نشن؟ شاید اون دکل برق، اون تیر برق روی خودرو افتاده باشه، اون کابل روی خودرو افتاده باشه، بدنه خود رو چون فلزی هستش رسانه، دست به بدنه بزنن دچار برق گرفتگی میشن.
آقای کایگانی، خب تو اینطور مواقع مثلا با پا ضربه بزنن در پای خود رو باز بشه، همین به صورت لیلی خارج بشن، اینا این کارو نمیتونن انجام بدن؟
خب ببینید، 100% سرنشینای خودرو بعد از اون برخوردی که داشتن یه مقدار دچار گیجی، حواس پرتی و یه سری آسیب ها هستن.
استرس هم که یقینا
دارن. پس نمیتونن تعادل خودشون رو حفظ کنن و احتمال داره که وقتی از ماشین خارج شدن روی زمین بیفتن. پس بهترین پیشنهادی که میتونیم بهشون بدیم همون داخل خودرو بمونن. گفتم چون پوشش داخلی خودرو، حالا اون کف پوش ها،
بله،
صندلی ها، پوششی که داره روی خود قلبیرک فرمون، اینا همه پوشش لاستیکی داره و برق و انتقال نمیده. و از طرف دیگه حتی اگر زمین رطوبت داشته باشه لاستیک های ماشین هم باز عایق هستش. این موارد رعایت کنن حالا تا نیروها برسن و اقدامات بعدی انجام بشه. من پیشنهاد میدم که به اون افرادی که داخل ماشین هستن بگیم، تاکید کنیم که داخل خودرو بمونن تا نیروهای متخصص برسن و از قطع بودن برق مطمئن بشیم و نیروهای امدادی بتونن کار خودشونو انجام بدن.
خب من تشکر میکنم، تو این برنامه آموزش‌های خیلی خوبی رو یاد گرفتیم. زمانی که به حال یک خودرو به تیر چراغ برق برخورد میکنه باید چه کنیم؟ آرامشمون رو حفظ کنیم و آنطور که تو این برنامه آموزش دادن اقدام کنیم تا کمترین آسیب رو ببینیم و بیشترین کمک رو داشته باشیم. برای همدیگه مهربان باشیم و مهربانی کنیم تا برنامه بعد.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
نفس دوم. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. الهی با امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. برنامه نفس دوم در این لحظه تقدیم شما. امیدوارم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و لحظه‌های خیلی خوبی هم در انتظارتون باشه. اگر ورزشکار هستید یا به ورزش علاقه‌مندید، لطفاً ما را همراهی بفرمایید. همین ابتدای برنامه لازم می‌دونم شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت تمام شما امیران و گرامی تسلیت عرض بکنم. امروز قصد داریم عزیزان درباره میزان استراحت بین ستاگ تمرینات قدرتی با شما عزیزان صحبت بکنیم، اما راه‌های ارتباطیمون شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاهمون 3102 تا هولوش ساعت 10 صبح انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. دوستان، اول از همه لازمه که تمرینات قدرتی رو ما بشناسیم. تمرینات قدرتی نوعی از تمرینات بدنی هستن که با تمرکز بر انقباض عضلات باعث افزایش قدرت و استقامت و اندازه عضلات میشن. در صورتی که تمرینات قدرتی درست انجام میشن، میتونن فواید زیادی در احساس سلامت و قدرت استخوان‌ها و عضلات ایجاد کنن. فعالیت‌های قدرتی معمولاً با هدف تقویت عضلات یا عضل‌سازی انجام میشه و خیلی از کسانی که به فکر ورزش هستند با چنین هدفی به این نوع تمرینات روی میارن. اما در این لحظه میزبان میهمان محترممون، کارشناسمون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی خواهم بود، جناب آقای دکتر حمید آقاعلی نژاد، متخصص پزشکی ورزشی و فیزیولوژی ورزشی و استاد دانشگاه تربیت مدرس که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، به نفس دوم این هفته خیلی خوش آمدید.
سلام، منم خدمت شما و تمامی شنوندگان برنامه عرض ادب دارم.
سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر. همونطور که متوجه شدید این هفته موضوعی که برای عزیزان در نظر گرفتیم میزان استراحتمون آقای دکتر بین ستای تمرینات قدرتی است. میخوام که توضیحات ابتدایی شما رو به اتفاق عزیزان بشنویم و دوستان هم قدری دقیق تر با موضوع این هفته ارتباط بگیرن و طرح سوال داشته باشن. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، در وهله اول من میخوام یک در واقع یک گریزی به صحبتی که در واقع در برنامه های قبلی داشتیم بزنم. بحثمون واژه تمرین مقاومتی است. شاید ما اگر از واژه تمرین مقاومتی استفاده کنیم خیلی دقیق‌تر باشه، چرا که این واژه در واقع در زیر مجموعش چهار مدل تمرینی قرار میگیره که شما به مواردش اشاره کردید و بحث امروز شما در قالب هر یک از این چهار تا قرار میگیره. ببینید ما تمرین مقاومت یک واژه عمومی، همونطور که گفتید به تمرینی میگیم که بدن در برابر یک مقاومت اعمال نیرو بکنه. حالا این مقاومت میتونه وزن بدن باشه، یک دمبل باشه، یک کتلبل باشه، یک هالتر باشه یا هر چیز دیگه. این تعریف تمرین مقاومتی. اما چهار نوع تمرینی که در زیر مجموعه این تمرین قرار میگیره در واقع عبارتند از تمرین قدرتی، اشاره کردید که برای افزایش قدرته. ببینید که قدرت یکی از فاکتورهای کلیدی سلامتیه، یعنی در بحث آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی قدرت یکی از مهمترین فاکتورهاست. دومین نوع تمرین مقاومتی تمرینات استقامت عضلانی هست که اینم بازم استقامت عضلانی نیست، بازم دومین فاکتور در حوزه سلامت عمومی. سومین نوع تمرین مقاومتی تمرینات اصطلاحا ما میگیم هایپرتروفی یا همون عضلسازی هست. خب حالا شاید عضلسازی به خود این تمرین در قالب اون مفاهیم که آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی قرار نگیره، ولی ما میدونیم که عضلات فوق‌العاده برای بدن مهم هستن. یعنی هر چقدر ما توده عضلانی بیشتری داشته باشیم، به اصطلاحی داریم ما در فیزیولوژی ورزش میگیم که عضلات داروخانه طبیعی بدنه. یعنی شما هرچی توده عضلانی بیشتر و درصد چربی کمتری داشته باشید این یک مزیته. و این اگه از این دید نگاه کنیم، ترکیب بدنی و ترکیب بدنی ایدال یکی دیگه از اون در واقع متغیرهای سلامتی. چهارمین نوع تمرین مقاومتی در واقع تمرینات توانی است یا توان انفجاری که این بیشتر در حوزه ورزش مطرحه. اما وقتی برگردیم به سوال شما، خب بستگی به این در واقع بستگی به این نوع تمرینی که من به عنوان یک فرد چه هدفی دارم، آیا میخوام قدرتم بره بالا، آیا میخوام استقامت عضلانیم بره بالا، آیا میخوام حالا عضل سازی بکنم، زمانهای استراحت در واقع فرق میکنه و تغییر میکنه. یعنی ما در هر مدل تمرینی بله. از یک در واقع فاصله استراحت باید بین ست‌ها استفاده بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر حمید آقلی نژاد، متخصص پزشکی ورزشی و فیزیولوژی ورزشی و استاد دانشگاه تربیت مدرس. انشاءالله در ادامه توضیحات کاملتر شما رو خواهیم شنید، ولی با یه خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که یه نکته خیلی مهم در تعطیلات پیش رو که داریم، لطفاً به ارتفاعات صعود نکنید. مساعدیان مسئول کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی گفته در هفته های اخیر در مسیرهایی شاهد ریزش بهمن بودیم که اصلا سابقه که ریزش بهمن در اون مسیرها وجود نداشته. صعود با این شرایط خطرات خاص خودش رو داره. کوهنوردان باید از ارتفاعات بالا و مسیرهای پرشیب خودداری بکنن و از اون بپریزن. این نکته بود که لازم میدونستیم در برنامه نفس دوم خدمت شما عزیزان اعلام بکنین و شما هم به دیگر دوستان خودتون که علاقمند به صعود و کوهپیمایی هستن بفرمایید که اصلا در این شرایط به خاطر برودت و بارشی که در روزهای اخیر در شهر تهران و دیگر شهرهای کشورمون داشتیم، لطفا به ارتفاع صعود نکنن که حفظ جانشون از هر مورد دیگه‌ای واجب تره. سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان گرامی. به اتفاق شما عزیزان و کارشناس محترممون اولین بخش برنامه رو میخواییم تقدیم حضورتون میکنیم، اما قبلش راه های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض میکنم. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیامی کوتاه موسی 1102 در اختیارتونه. در حوزه پزشکی ورزشی میتونید اظهار نظر بفرمایید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید و در ارتباط با موضوع این هفته میتونید پاسخ ما رو بدید. اگر تجربه‌ای در ارتباط با این موضوع دارید و صحت و سقمش رو از کارشناس محترممون جویا بشیم، این که میزان استراحت بین ست‌های تمرینات قدرتی به نظر شما چقدر اهمیت داره و چه میزان باید باشه. اولین بخش گزارش مصطفی دایی رو با هم دیگه میشنویم. و آقای دکتر آقلی نژاد، اگر هم نکته‌ای در ارتباط با گزارش مد نظر شما بود، بعد از این گزارش از زبان شما میشنویم.
درود بر شما شنوندگان برنامه نفس دوم. انشالله که آخر هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. در یک صبح سرد زمستانی در کنار یکی از باشگاه‌های ورزشی شهر تهران صحبت میکنم با یکی از همشهریان جوان تهرانی. درود بر شما، روز بخیر.
سلام، روزتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. روزهای سرد کجا رو برای ورزش کردن انتخاب میکنید و چه ورزشی انجام میدید؟
من بیشتر سالن میرم و سعی میکنم فوتبال بازی کنم هفته دوبار.
و پنجشنبه فقط میاد باشگاه بدنسازی؟
آره، پنجشنبه زمین وزنه میزنیم که ببینیم خودت چی میخواد دیگه.
ماشاءالله بازوها پرپشته دیگه.
سلامت باشی، ممنون، متشکرم.
وقت این چند ست انجام میشه براتون وزنه زدن؟
بستگی داره با چه هدفی بزنی، میخوای چه کار بکنی، آماده واسه چی بشی، چه اتفاقی خواهی واسه بیافته.
خب معمولا تمرینات سنگین وقتی انجام میشه و وزن زدن، چقدر بین ست ها شما باید فاصله بگذارید، یا یعنی اینکه مدام و یکله انجامش بدید؟
ببینید، بستگی باز به اون نوع بدن، نوع فعالیت و اون هدفی که دارید داره، ولی کن بهتر این که هر 45 دقیقه یه 7-8 دقیقه استراحت بدی، چون که زیاد سن بشی عضلات آسیب ببینه. مثلا سنهای بالای 30 سال که من هستم احتمال آسیب دیدگی عضله زیاد میشه. بعد هر 45 دقیقه، حالا تو مربی هم میگن 7 دقیقه 8 دقیقه استراحت بدی، بعد دوباره نه اینکه اونم بخوابی بگیر بشینی، یا نه هم کار کنی که عضله جامپ نکنه، به قول گفتنی آسیب نبینه.
و اینکه حالا بعضی از ست ها هست مثلا در طی 3-4 دقیقه انجام میشه، وسطش چند ثانیه استراحت میدید یا نه میگید یک کله بزنم که اثر بیشتری داشته باشه؟
بستگی به اون کار، به اون عمل داره. بستگی اون عمل داره، ولی که خب باید ببینی که مربی چی میگه. ولی به نظر من اگر 3-4 دقیقه است در جا انجام بدی بهتره، چون که فاصله اندازی سرد میشه بدن دیگه، آسیب میبینه.
خب من حالا اون استراحت چند ثانیه منظورم بود، اما بعضی از دوستان یه کله میدوند، یه هوای میسن، مثلا لباسو میپوشن میرن داخل ماشین میشینن و میرن. حرکات برگشت رو باش آشنایی دارید؟ خیلی
سرد کردن خب خیلی موثره. سرد کردن مثلا توی ورزش فوتبال یا ورزش مثلا کشتی که نفس زیادی میخواد، مثلا کشتی بعد از اون خیلی موثره. باید سرد کنی، وگرنه بدنت آسیب میبینه، ربات آسیب میبینه، دفعه بعدی که بخوای همین ورزش انجام بدی نمیتونی انجام بدی، اون پیک بدن میاد پایین، به قول گفتنی.
بسیار خوب. و اینکه حالا یک کله باید ورزش کرد، یه سره باید ورزش کرد، یا از نظر مربی، بالاخره با علم و آگاهی و توانمندی و با اون هدفی که شما فرمودید،
شما بدون علم و آگاهی شیر آب خونم نمیتونی باز کنی. باید علمی داشته باشی، به شما آموزش بدن تا شما اون کار انجام بدی. حالا بحث ورزش پیچیده تره، باید حتما مربی باشه، مربی تغذیه باشه، که من آدم دیدم که به معده آسیب رسیده بعد زیاد کرده، مثلا مشکل معده پیدا کرده،
یا عضلاتشون
مثلا از میام عضله که اصلا 100 درصد درگیره، ولی که من کسی دیدم که مشکل معده پیدا کرده بود. مثلا حسن یزدانی شما میبینید به مسابقه تیلور، بهش فشار قبل مسابقه بهش فشار زیاد میاد، جلو تیلور نمیتونه کشی اونجوری باید بگیره. این بعد زمان مربی باشد.
خیلی متشکرم. برای همه ورزشکاران روزی سلامتی دارم.
بله، بسیار عالی. شما شنونده برنامه نفس دوم هستید. آقای دکتر آقایلی نژاد، به اتفاق گزارش مصطفی دایی رو شنیدیم و ورزشکاری که آقای دایی باش گزارش رو تهیه کرده بود و نکاتی رو بر اساس تجربه خودش اشاره داشت. میخوایم که ببینیم این نکاتی که این دوست عزیزمون بر اساس تجربه چندین ساله خودشون در باشگاه داشتن آیا باورهای درستیه؟ ما میخوایم از زبان شما که متخصص پزشکی ورزشی و فیزیولوژی ورزشی هستید و همینطور استاد دانشگاه تربیت مدرس، اطلاعات دقیق تر رو به دست بیاریم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بله، شنیدم. من تو رو توضیحات رو میدم، بذارم شنوندگان خودشون ببینن که تا کجا درست بوده در بله. جوابی که ایشون دادن.
خیلی ممنون.
ما تو بخش اول من گفتم که ما 4 نوع تمرین داریم. پس من ورزشگاه یا هر دوستی که میخواد تمرینشو بکنه، حالا اگر میخواد زمان استراحت بین ست‌هاش رو در نظر بگیری، باید بر مبنای این چند تا متغیر این زمان استراحت‌ها تنظیم بشه. اولش همون هدف تمرینه.
بله.
که میخواد آیا قدرتش رو توسعه پیدا کنه، یا استقامت عضلانی، یا هایپرتروفی عضلسازی، بر مبنای این زمان استراحت‌ها تنظیم بشه. البته دو چند فاکتور دیگه هم مهم هست. اینکه در واقع سطح آمادگی این ورزشکار من یا فرد چقدر ورزشکار امکان داره در فردی هست که 6 ماه گذشته مرتب تمرین داشته یا نه یکی هست که تازه شروع کرده. پس سطح آمادگی تجربه تمرینی هم خیلی مهمه و میزان این شدت تمرین. اما خود فاصله استراحت هم دو تا یه نکته دیگه هم خیلی مهمه. ببینید اگر من هدفم افزایش قدرت باشه یا هدفم افزایش استقامت عضلانی باشه یا هدفم افزایش در واقع توان باشه، نوع چینش در واقع ست حرکاتم مهم هست، متفاوت خواهد بود با زمانی که هدفم اینه که فقط عضله سازی بکنم. چون خود این چینش به زمان فاصله استراحت مهم میشه. یعنی چی؟ میان اگه من میخوام قدرتم بره بالا یا استقامت عضلانی، مثلا 6 تا حرکت دارم، اونها رو میام ایستگاه به ایستگاه انجام میدم. به طور مثال در ایستگاه اول حرکت برای یه پا میزنم، در ایستگاه دوم برای بالاتن یا دست ها میزنم، در ایستگاه سوم برای میانتنه میزنم یا کور، و همین رو تکرار میکنم. تو این شرایط یعنی زمانی که اینجوری برنامه میچینم، ایستگاهی هست، یعنی یک ست میزنم از یه حرکت میرم سراغ حرکت بعدی، یه ست میزنم میرم سراغ حرکت بعدی، و اگر هدفم قدرت باشه، فاصله استراحت گفته شده که با تحقیقات و با رفرنس هایی که موجود هست برای گروه های عضلانی بزرگ در واقع حدودا با 2 تا 5 دقیقه باشه. چرا دیرکی همچنین رنجی ما داریم 2 تا 5 دقیقه؟ این 2 تا 5 دقیقه بسیاری به سطح آمادگی هم داره. یعنی اگر من یه فرشگاه آمادگی باشم و هدفم افزایش قدرته، یک ست که میزنم حدود 2 دقیقه استراحت میکنم میام سراغ حرکت بعدی. اما اگه بدنم آماده نباشه، یه آدم مبتدی باشم، این فاصله استراحت بین ست ها میتونه تا 5 دقیقه هم طول بکشه. یعنی یک ست میزنم میرم سراغ حرکت بعدی، یک ست میزنم با همون فاصله میام سراغ حرکت بعدی. پس برای قدرت یعنی زمان که هدف افزایش قدرته، فاصله استراحت بین ست ها و تمرین هم که به شکل ایستگاهی است باید بین 2 تا 5 دقیقه باشه بر اساس سطح آمادگی فرد.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم.
ادامه هم بدم.
بله بله.
اگر هدف استقامت عضلانی باشه، خب بعدم ایستگاهیه دیگه، یعنی یه دونه پا میزنم، یه دونه دست میزنم، یه دونه میانتنه میزنم. برای استقامت عضلانی چون شدت پایین تر از قدرتی ما در زمان تمرین قدرتی میکنیم، شدت فعالیتمون بالاتره، یعنی وزنهای سنگین تر میزنیم، ولی در استقامت عضلانی شدت پایین تره، فاصله استراحت میشه زیر 30 ثانیه. یعنی چی؟ یعنی من یک ست مثلا حرکت برای پا میزنم با هدف استقامت عضلانی، 30 ثانیه ماکسیموم استراحت میکنم میرم سراغ حرکتی که برای دست در نظر گرفتم، اونو میزنم.
بله.
30 ثانیه استراحت میکنم میرم سراغ در واقع حرکتی که برای میانتنه. و آخرین نکته در مورد عضلات هایپرتروفی، این کاملا اینجا متفاوت از این دوتایی که ذکر کردم. ما در عضل سازی دیگه ایستگاه رو به این شکل نمیچینم که یه دونه پا بزنم بعد برم نمیدونم دست بزنم بعد میانتنه. اگر برای عضله پا مثلا 3 ست در نظر گرفتم، باید 3 ستش رو بزنم بعد یه استراحت کلی میام سراغ حرکات دست. حالا این 3 ستی که برای عضلات پا مثلا در نظر گرفتم، مثلا اسکوات میزنم، میگفتم 1 ستش رو میزنم، دوباره استراحت میکنم 2 ست دوم همون پا رو میزنم، استراحت میکنم 3 ست سوم. فاصله استراحت در این مدل تمرین، یعنی برای هایپرتروفی یا عضله سازی، برای گروه های عضلانی بزرگ 2 تا 3 دقیقه، مثل مثلا حرکت اسکوات، مثل پرسینه که عضلات زیادی رو درگیر میکنه. ولی برای گروه های عضلانی کوچک مثل جلو بازو 1 دقیقه توصیه شده. پس اگر هدف هایپرتروفی است، مثلا هم مدل تمرین فرق می‌کنه، یعنی ست های مربوط به حرکت پشت سر هم می‌زنم با این فاصله استراحتی که گفتم، اما اگر هدف تمرینم قدرت یا استقامت عضلانی باشه، اصلا مدل تمرینم ایستگاهیه و استراحتمون بازم متفاوت خواهد بود. حالا دوستان دیگه خودشون ببینن که آیا اون پاسخی که این دوستمون داد درسته یا نادرست.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر آقاعلی نژاد، متخصص پزشکی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما همیهنان گرامی. اما در این